بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در روایاتی است که می‌خواهیم اثبات کنیم اعراض از مال زوال ملکیت میاره، و بعدش مرحله دوم چه هر کس اینو اخذ کنه، این مال اعراض شده رو مالش میشه. آیا اینطوریه یا اقوال دیگر در بحث اعراض مورد قبوله؟ ما یک گروه روایاتی که در رابطه با چشتی بود چه غرق شده بود و اموالش از بین رفته بود زیر در یا رفته بود، اونا رو ما بحث کردیم. در این روایت دو تا تقریب هست. تقریب اول این بود که ما یه علتی استنباط کنیم از روایت، بگیم اون علت تو امم، درست روایت در رابطه با اعراض نیست، اموالی که در چشتی به عمق دریا رفته صاحب این اموال اعراض نکرده، از روی ناچاری نمیتونه، مایوس به اینکه اموالش به دستش میرسه یا نه، و الا اگر میدونست به این راحتی میتونه اموالش رو در بیاره میرفت و در میآورد. اما چون سخت در حقیقت براش حالت ناامیدی نسبت به وصول به اموال اومده، در رابطه با اعراض نیست، اما میگن یه علتی اینجا هست، اون علت تو امم. اون علت چیه؟ میگه ترک صاحب المال ماله، ولو از روی ناچاری ترکه. این علت در بحث اعراض هم هست، در بحث این مورد بحث ما هم هست. خب ما جواب دادیم که نه، این علت به حد ظهور نیست، به حد اشعاره. بعد جزء العل ممکنه هست، جزء دیگر از اخذ غواص ها از امواله، یعنی از این روایت فهمیده نمیشه خروج ملک از مالک اول. بعد یه چیزی از این روایت فهمیده میشه، اونم این است که این غواص زحمت کشید و رفت این اموال رو از عمق دریا برداشت، مالکش میشه. اما آیا از ملکیت اولی خارج شده و مالک میشه این یا نه؟ با این غواصی این انگال انتقال قهری صورت میگیره، مثل لغته است. در لغته یک سال معرفی میکنی، بعد از اینکه معرفی صاحب مال پیدا نشد ما میتونی مالک بشی. اما میتونی مالک بشی معناش این نیست که تملک شما بعد از مباح شدنه، خروج از ملکیت، نه، شما مالک بشی شرعا، در این حال اگر صاحب مال پیدا بشه ضامنی، تملک به شرط زمانه. اینجا هم ظهوری در این روایت نیست که خروج از ملکیت اتفاق افتاده. بله، این روایت نهایتش این است که تو مالک بشی. این بحث با علت استنباط کردن. بعضی ها به این روایت با نگاه علت نگاه نکردن، با نگاه مفهوم اولویت نگاه کردن. گفتم ببین این مصداقی که در بحث چشتی هست، هنوز فرد تعلقش رو نسبت به اون مال از خودش رفع نکرده، تعلق داره، فقط نمیتونه به مالش برسه. در اینجا اگر شارع گفته تو مالش میشی، خب به طریق اولا در جایی که اعراض کرده در بحث اعراض، به طریق اولا، چون تعلقش هم قطع کرده. خب جواب این استدلال این است، شارع اینجا چه گفته تو مالک میشی؟ آیا با صرف ترک المال مالهو؟ نه، شارع گفته مال رو او ترک کرده ولیکن این غواص رفته عمق دریا و این مال رو برداشته. ممکنه یکی از جزء العله‌های تملک دومیه، اون وقت نمیشه به تر اولویت گرفت. ما میخواستیم اولویت رو بگیم اعراض خروج از مالکیته، خروج از ملکیت طرفه. نه، این اولویت نتون اصلا در خود اون فرد مورد نظر هم صرف ترچل مال ملکیت نمیاره. ترچل مال یه بخشه، بخش دومش این است این غواص با تلاش و زحمت بره عمق دریا و برداره. این دیگه اولویت درست نمی کنه. ما برای صرف اعراض میخواییم اولویت درست کنیم. بحث اعراضه. اینو بخونیم. تقریب الثانی، تقریب دومینه، هی نیزع و شاره المال الغاره غارق. وقتی چه شاره مالی چه غرق شده، این مال غرق شده را به منزله مباهات اصلیه در نظر میگیره. لمجرد ان المال چه ترچهو، به صرف اینکه مالش اونو ترک کرده. نه اینکه ها اعرض عنه، ترکهو یعنی از جنبه عملی دیگه دنبالش نیست. ولو لعجل عدم مکنتهی من وصولهی لهی، ولو به خاطر اینکه چون نمیتونه به مالش برسه ترکهو. ما ان نفسهو ما تزال متعلقتن به، با اینکه روح و جانش تعلق داره به اون مال. چرا تعلق داره؟ اصلا اینا رو آورده چه تجارت کنه دیگه، سرمایه هاش بوده. میگه در اونجا وقتی شارع میگه به منزله مباهات اصلیه است، انگار هر ببینید استدلال کننده مغالطه میکنه. شارع در این روایت نگفته به منزله مباهات اصلیه است، میگه اگر غواص اخذ کنه مالک میشه. این معناش این نیست که از مباح اصلی مالک شد، مثل لغته دیگه، در لغته از مباح اصلی مالک نمیشی. زما تا یک سال ملک مال طرفه، شارع خودش عوض مالک میگه آقا من به تو اینو تملیک کردم، من مالک و مالک هستم، من لهو ما فی السماوات و ما فی الارض هستم. خب من اجازه میدم، اذن شرعی داره، اذن مالکی نداره، تو مالک شو. اما این معناش نیست که از مباهات اصلیه شد لغته. ففی مورد الاعراض، در مورد اعراض، اعراض یعنی چه؟ یعنی یزع المال المعرض عن، اعراض یعنی اون چه قرار میده مالی که شارع حتما قرار میده، یزع و فاعل شارع است، شارع حتما اون مال اعراض شده را. والذی صرف النظر عنه قلبا، اون مالی که این صاحب مال مالک اصلا صرف نظرم کرده از جنبه قلبی، فقط ترچ عملی نیست، قلبا هم صرف نظر کرده در اعراض. در اینجا یزع و به منزلت المباهات به طریق اولا، باید به منزله مباهات قرار بده به طریق اولا. پس استدلال قبلی از جنبه علت بود، العلت و تعمم، این استدلال از جنبه مفهوم اولویت. مناقشتون، مناقشه این تقریبینه، هناچه خصوصیتون فی الحدیث. خب حدیث باید تمام جوانبش رو در نظر بگیرید، فکل حدیث داشته باشید. یه خصوصیتی در حدیث هست، تخرجه از مورد اعراض، این خصوصیت از مورد اعراض این حدیث رو خارج میکنه. اون چیه؟ صرف اعراض نیست، اینجا تلاش عجیبیه. و هو ان المال خرج من البحر بسعی الغواصین، یه نوع انگار استخراج ماله. چجور از معدن استخراج میکنه؟ اینجا هم با غواصی، سعی غواصی، مال از ته دریا، عمق دریا کشیده شده بیرون. خب این فرق میکنه با مال اعراض شده، چه راحت میاد از کنار در خونت برمیداره میده. و یحتمل مدخلیت و هذه الخصوصیه فی الحکم، احتمال دارد این خصوصیت در حکم دخیل باشه. ف فلا مجال للاولویه مع هذا الاحتمال، دیگه اولویتی در کار نیست با این احتمال. بل اضافه علاوه، دقت کنید، پس علاوه اولویت نیست، خروج از ملکیت هم از حدیث استفاده نمیشه. آخه ورود به ملکیت از حدیث استفاده میشه. شما میگید از مباهات اصلیه شد، بعد او مالک میشه. نه، این حدیث استفاده نمیشه، از حدیث استفاده میشه که مالک شد. اما آیا مباح اصلی رو مالک شد یا از مالک قبلی به مالک جدید منتقل شد، این از حدیث اون خروج از ملکیت استفاده نمیشه. بالاضافه الى ان الخروج عن الملك لن تستفاد من الحديث. من یه نکته بگم، یه وقت ما در یک کاری اذن مالکی داریم، یه وقت اذن شرعی داریم. وقتی شما هدیه قبول میکنید از مالک، اینجا با اذن مالک مالک میشید، ملکیت از او منتقل میشه به شما با تملیک مالک. یه وقت نه، شارع به شما اذن میده شما مالک بشید، اینجا هم بازم از مباهات اصلیه نمیشه، بازم از مالک قبلی به شما منتقل میشه، اما انتقالا به اذن شارع. در لغت اینطوریه. خب پس این احادیث چشتی به درد اعراض نمیخوره، چون اصلا اونجا موضوعش اعراض نیست، با این دو تقریب هم نتونستیم اثبات کنیم. خب باب، روایات باب بعدی، باب لغته. در لغته هم اعراض در کار نیست ها، ما بازم میخواییم از لغته با چشف علت یا با یک استدلال دیگر به اعراض اینها رو بکشانیم، چی بدیم از این روایات بحث اعراض هم چشف میشه. روایات لغته اینه: ما ورد فی باب لغته یا صحیحت و حریز عن ابی عبدالله. ببینید، ما یک در صحرا اگر بعض چیزها رو پیدا کردی چم ارزش بود، از اون یه مقدار اون درهمی که هست در روایات از اون چم بود، میتونی مالک بشی. ابتداعا نیازی به تعریف و سنه هم نیست. بله؟ نه، مالیت داره، مالیتش خیلی کمه، ربع دیناره. چقدره؟ اون در من یادم الان رفته. نه، مالیت داره، اون ربع دینار هم مالیت داره، اما کم ارزشه. مثلا یک تنابه، یک گوتی کبریته،
نشانه
هم داشته باشه. بله. ببینید، البته اینها مکروه برداری، برداری مالچ میشه، تعریف و سنه هم لازم نیست. چرا مکروه برداری؟ چون اینا در صحرا به درد میخوره، برای بعضی خیلی با ارزشه. مثلا یک دو تا دانه چبری در صحرا ممکنه برای یک فردی که میخواد غذا درست کنه به دردش بخوره. شما برداری هیچ ارزش مالی نداره در چیز، دو دانه چبریته. یا یک مثلا نعلین کهنه برداری در شهر ببرید ارزش مالی نداره، ولی اونجا ممکنه یه نفر کفشش خراب بشه در به دردش بخوره. به همین خاطر بعضی چیزها مکروه در صحرا برداشتن، اونایی که فایده زیاد دارن ولیکن ارزشش کمه در صحرا. مثلا تنابه، یک تنابی است ممکنه اونجا خیلی به درد بخوره، ولیکن در شهر ببری چی قیمتی نخره. در اینجا از اون جنبه چراحت کار نداریم. این روایت میگه لا بعث به لغتت الاسا، ایبی نداره برداری لغته اسا رو. اسا چوب هرجیه و شزاز، شزاز اون چوب خورجین رو میگن که دو طرف خورجین رو به هم وصل میکنه، بالای اسب میذارن، شتر میذارن، اون چوبی که هم طرف راست خورجین به داخل او میره، هم طرف چپش به شکل توازن در بالای مرکب قرار میگیره، به اون میگن شزاز. ول وتد، میخ. ول حبل، تناب و الاگال، اگال هم یه نوع تنابه. و اشباهی مانندی اینا رو لا بحثه میشه برداشت، یعنی مالک شد. تعریف و سنه هم نمیخواد، البته در بعضی روایات اومده مجروح برداری.
همینا خیلی گرونه، مثلا
فرض کنید عصا کل رو بشه، عصایی که الان هست بله، عصایی که موقع بود از چوب فوری میبستن عصا درست میشد، مثل الان نبود که با نجار بدن مثلا عصای قیمتی درست کن. قال ابو جعفر علیه السلام لیس لهذا طالبون، خودش امام باقر میفرماید ببینید اینا طالبی ندارن. لیس لهذا طالبون یعنی چه؟ معناش این است اون مالک چه اینا رو گم کنه دیگه دنبالش نمیافته چه بره پیدا کنه، یعنی یک تنابش افتاده در صحرا دیگه از شهر بر نمیگرده برای در صحرا تنابش رو برداره ببره، دیگه طالبی برای اینا پیدا انگار رها میکنه دیگه اموال رو به خاطر ناچیز بودنش. خب این نشون میده چون عصا هم لیس لهذا طالبون از اون جنب است. خب لابسه یعنی چه؟ ظاهر لابسه ان کل تصرف بما فیه تملک جایز، هر تصرفی به خاطر اینکه در اون تصرف تملک هم هست جایز، یعنی تصرف مالکانه لابسه. خب نه اینکه اخذ جایزه، این حدیث نمیخواد بگه چه اخذ کن ولیکن بعد از یک سال، نه این معنای این حدیث نیست. لا بأسه لا ان یکون مدلوله مجرد و تجویز الاخذ، این حدیث نمیخواد بگه چه اینا رو میتونی اخذ کنی لیکن نه تصرف تملکی نکنی، بعد در اون مسیر بعد اخذ لغته چیکار میکنن؟ و یبقا حکم اللغته، حکم اللغته دیگه میمونه، من جواز ایس و جواز تملکی او تصدق به او غیر زالج بعد الاخص، دیگه حکم لغته چیه بعد از اخص؟ مثلا جایز از تملک کنی یا جایز از صدقه بدی یا غیر زالج ها به حاکم بدهی تحویل بدهی بعد از اخص، این در این حدیث مسکوتون انهه، نه این حدیث اصلا مربوط به اون اخذ و لغته نیست، میخواد بده چه اینا رو میتونی اصلا برداری، برداشتن به معنای مالک شدن نه برداشتن به معنای اخذ و لغته. نم لم یفرز الاعراض فی الحدیث، بله از این جنبه قبول داریم اعراض در حدیث فرض نشده، بحث اعراض نیست، ولیکن استفاده اعراض از این حدیث چجور میشه کرد؟ میبینید میگه علت و حکم، بازم مثل شبیه اون استدلال قبلی، علت این است علاقه مالک از این مال منقطع شده، چون عبارت ادامهش اینه دیگه لیس لها طالب، این علته لیس لها طالب، یعنی درسته اعراض از ملکیت نچرده ولیکن دیگه دنبالش نیست، وقتی دنبالش نیست در این اعراضم دنبال نیست، این علت در اعراضم هست، یه وقتی نه یه وقت به طریق اولا میگیم دنبالش نیست در این حال مالکه، اعراضم نچرده از قلب نیت اعراض نچرده، در اعراض چه دنبالش نیست هیچی، در قلبم صرف نظر کرده. پس از دو راه، یکی از راه علت، یکی هم از راه مفهوم اولویت، مثل شبیه استدلال در بحث قبلی، اینا رو بخونیم. العبارت المنقوله عن ابی جعفر علیه السلام، اون حدیثی که ذیل حدیث هست، آقای حدیث اینجا دو تا حدیثه، اولش از امام صادقه بعد میگه قال ابو جعفر لیس لهذا طالبون، اون عبارتی که از نقل شده از امام باقر علیه السلام چه لیس لهذا طالبون فی زیل الحدیث، این حدیث ظاهرتون فی ان علت الحکم عدم متابعت المال من قبل المالج، این ظهور در این دارد چه علت حکم اینه، چرا ما حکم کردیم چه لا بعثه، به خاطر اینکه پیگیری مال از طرف مالج نمیشه، انگار پیگیری نکردن و علاقه نداشتن رابطه رو منقطع کردن علت است برای اینکه ما میتونیم مالج بشیم. و انه ما احماله لهذا الجانب، این مالج رهاش میکنه در این طرف، تنقطع علاقته به ماله، دیگه علاقش با مال منقطع میشه، احمال اینجا یعنی رها کردن. تیوم چندل غیر تملکو، چون اون علاقش رو از مال منقطع کرده برای دیگران میتونه مالش بشن دیگران. پس علت حکم انقطاع العلاقه است، علت الحکم عدم متابعت الماله. خب و هذه العله محصله فی مولد الایراز، این علت در ایراز هم است، در ایراز به طریق اولا این علت است، رها کرده دیگه. و اما ببینید ما این لیس لهذا طالبون رو، ما طالبون رو برای مالچین زدیم، یعنی مالچین اموال اینا رو دیگه پیگیری نمی کنن، دنبالش نمی افتن، حدیث ما اینطوری معنا کردیم. بعضی اومدن گفتن لیس لهذا طالبون، یعنی کسی اینا رو بر نمی داره، تو بردار، یعنی دیگه لیس لهذا طالبون رو برای مالک نزد، برای اونایی که مواجه میشن با این گونه اموال، یک دونه کبریت رو کسی در صحرا ببینه بر نمیداره، اینجا دیگه نه به درد ما نمیخوره، ما میخواستیم از او برای اعراض استفاده کنیم، در اعراض مالک رها کرده، لیس لهذا طالبون در مالکه، ما لیس لهذا طالبون رو در این حدیث برای مالکین این اموال بزنیم، خب این علت برای اعراض هم هست. اما اگر این جمله رو یه نحو دیگری معنا کنیم، نه اونجا به درد ما نمیخوره دیگه. و اما احتمال ان عبارت لیس لهذا طالب، احتمال این جمله چه؟ این کنایه باشه از مالکین، نه ان انصراف المواجهین لها، چه اونایی که مواجه میشن روبرو میشن با این اموال، اونا انصراف میکنن، انصراف روی برمیگردونن، ان التقاطی اینو بردارن، چرا روی برمیگردونن؟ لقلت قیمته، چون بی ارزشه. این فخله و خلاف الظاهر، ظهور عرفی در این نیست، ظهور عرفی نسه امام باقر میخواد استدلال لا بعثه رو بجه، چرا میتونی برداری؟ چون ماله چش دیگه اونو کاملا رها کرده، پیگیرش نمیشود. اما دیگران رها کردن چه ارتباطی داره؟ تو بردار. میدونی شبیه چی میشه؟ به یه نفر چه در غارت میکرد اموال رو در کربلا، از دخترها و اسرا اموال رو غارت میکرد، بهش گفتن چه تو چرا نمیدونی اینا از نسل پیامبرند و آل محمدند؟ گفت من بر ندارم، چه سه دیگر بر میدارد. نمیم شبیه اون استدلال میشه، نه ولی چه ظهور عرفی این روایت این است، اینجا مالچ رها کرده، پیجیر نیست. خب این استدلال مناقش هست، این است از کجا این جمله دومی ارتباط با جمله اولی داره؟ خب اینا دوتا روایت هن، یکی از امام صادق، اون دومی از امام باقر. ذیل این حدیث، از کجا ذیل اون حدیث است؟ درسته در اینجا ذیل آورده حریص، شاید حریص با استنباط و اجتهاد خودش این دوتا حدیث رو کنار هم گذاشته، خلاصه دوتا حدیث هن دیگه. یحتمل ان تکون الجمله المنقوله عن الامام الباقر علیه السلام فی ذیل الخبر غیر مرتبطه به هذا الحکم، احتمال در اون جمله‌ای که از امام باقر نقل شده، یعنی لیس لهذا طالبون، این ارتباط با این حکم لا بأسه ندارد، بل اجتهد حریز فی ربطها بالحکم، خودش اجتهاد شخصی کرده حریز ربط داده به حکم جمله رو. فنقلها مع کلام امام صادق علیه السلام، این حریز رو آورده با کلام امام صادق، کلام امام باقر رو آورده. از کجا اینا به هم ربط دارن؟ ولی انه لم یخبر عن الارتباط، اصلا خبر هم از ارتباط نداده، چه مثلا بگه چه در این گونه مورد امام باقر هم اینو فرمود. فلا یمکن نفی و احتمال الاجتهاد بالاصل العقلائی، نمیشه گفت چه احتمال اجتهاد منفی است به خاطر اصل عقلائی. اصل عقلائی این است اجتهاد نکرده، روایت صرف روایت، نه نمیتونیم اینو نفی کنیم احتمال اجتهاد رو با اصل عقلایشه. عقلا معمولا وقتی یه کلامی رو میارن حتما مرتبطه، میگه خب خودش خبر از ارتباط نداد، آخه یه وقت خبر داد از ارتباط، دقت کنید ها، یه وقت حریز میگه در این ارتباط امام باقر هم اینو فرموده، اون واقع میگیم نه اصل این است اجتهاد نکرده، روایت امام باقر هم شبیه این بوده دیگه، علتشو آورده اصل و گلایی، اما خودش خبر از ارتباط نداد آخه. الا ان یقال، مگر بیاییم بگیم چه الفهم العرفی لنقل حریز هو ان الامام الباقر ذکر المطلب نفسه، الا این چه بیاییم بگیم چه نه این گونه عبارت ها را آوردن در فهم عرفی معناش این است شبیه همین جمله را امام باقر فرموده، شبیه جمله امام صادق رو، و در آخرش یه اضافی داره، حریز اون اضافه را آورده اینجا، اون امام باقر هم فرموده لا بأسه، ولیکن علت نیاورده بود امام صادق، امام باقر علیه السلام علت آورده. فهم عرفی نست ذکر المطلب نفسه، ان الامام باقر ذکر المطلب نفسه، همین مطلب امام باقر هم فرموده، اما علله به تلک العباره، فقط یه چیز اضافی داره از حدیث امام صادق با این علتی که در ذیل خبر است با اون تعلیل کرده، حدیث امام باقر با همراه با علت بوده. فنقل من هذا القبيل نوع من الاخبار بالارتباط، هر کسی این نوع نقل کنه یه نوع ارتباط هم میخواد بده، یعنی در عرف یه حدیثی بیارن از امام، یه امامی، بعد ذیل اون حدیث و قال امام فلان یه امام دیگری رو بیارن، یه عبارتی بیارن، نشون میده چه این از لمبه عرفی در رابطه با این حدیث بوده، در رابطه با مضمون این عبارت بوده. این اگر این فهم عرفی رو قبول کنید، اون وقت میگیم اصل عقلایی نسته خودش اجتهاد نکرده، اجتهاد شخصی نیست. فهینجن ین فی الاصل العقلایی احتمال الاجتهاد، این اصل عقلایی احتمال اجتهاد رو نفی میکنه. اصل عقلایی نسته دلالت عرفی داره، فهم عرفی داره این جمله، این که مرتبط هست با اون قبلی، حجت میشه اگر فهم به حد عرفی برشه، حجت میشه. بله مثلا ببینید شما یه جای سخنرانی میکنید، یه جای سخنرانی میکنید، میگید چه آقا علما در این مورد این حرفا رو زدن، بعد از مثلا شهید مطهری جمله نقل میکنید، زینش میگید و علامه مثلا جعفری هم اینطور فرمود، جملات شهید مطهری رو نمیگید، یه علت هم میارید، دلیل هم میارید، دلیل برای چه طوری که دلیل میتونه بشه برای حرفهای شهید مطهری،
حرف علامه جعفری دلیل برای
دلیل اینجا عرف این هسته، علامه جعفری هم مثل اون جملات فرموده، چیزی شما تکرار نکرده اید، اون عبارت رو، فقط چون این یه چیز اضافی هم داره اون اضافیش آوردید.
بعد کسی که بعد اینو میخونه میفهمه که مثلا علام جفتری هم عباراتی داشته مثلا
احسنت بله بله.
این
فقط یه چیز اضافیش آوردم احسنت. اگر قبول نکنید خب هیچ چیز بله؟ احتمال خلاف هست اگر به حد فهم عرفی برسه، فهم عرفی قطع نیست که این حجت میشه. فهم عرفی یعنی 80%. ما نمیگیم که احتمال خلاف نیست، عرف این گونه میفهمه یا نه. خب این مناقشه اول، مناقشه اول رو جواب مایی داد. مناقشه دوم، آقا این حدیث اخص از مدعاست. چرا اخص از مدعاست؟ یعنی این اموال طوری هستن که شأنیت ندارن برای طالب، نه طالب فعلی، طالب شأنی. یه وقت میگیم این اموال الان کسی بر نمیداره، شما تنهایید در صحرا، کسی هم طالب نداره، مدعی نداره، بردار. حدیث معناش این نیست. یعنی این اموال طوری هستن که شأنن طالب ندارن، نه اینکه بالفعل طالب نداره. خب اگر حدیث معناش این باشه، یعنی در اموال ناچیز، اموال قیمتش خیلی کم، خب ما در بحث اعراض فرق نمی کنه، ناچیز باشه قیمتش زیاد باشه. این استدلال به این حدیث استدلال به اخصه، مطلب ما عمه بحث اعراض. ان الحدیث اخص من المدعا من جهتین، از دو جهت اخصه. جهت اولش اینه الاولا ان جملت لیس لهذا طالبون و این کانت ظاهرتا فی ان المالک غیر طالب لتلک الاموال. ظهور این حدیث این است مالک طالب این اموال نیست. گفتیم ما اینطوری معنا کردیم دیگه، به مالکین زدیم، گفتیم که این معنای این جمله این است مالک دیگه پیگیری نمی کنه این اموال رو. لکن المتفاهم منه لیس طالب الفعلی، متفاهم این نیست مالک بالفعل طالب نمیشه. یعنی چون مثلا الان اینجا نیست طالب نیست، اینجا باشه برمیداره. نه، متفاهم عرفی از این جمله این است به شأن طالب نیست دیگه، مال توریسته دیگه، راحت میگذره مالک. بل المراد الطالب و شأنی و نوعی. ای یعنی چه طالب شعین؟ نوع اموال نوعی هستن که نوع انسان ها دیگه مالچ باشن، ده هم طالب، مگر انسان خسیس باشه، بخیل باشه. ای ان المال لیس مما یتعقبه المالچ، مال از اون چیزهاییست که مالچ چیز پیگیریش نمی کنه، لگلت قیمته. خب ما امکان تعقبهی فی خصوص المورد لو اطلع علی، ممکنه پیگیری هم بکنه ها در یه موردی، در خصوصی یه موردی اگر خبردار بشه، بگه آقا من این کبریتو الان تو صحرام ندارم، برم بردارم. ممکنه مالش بفهمد که دو تا دانه کبریت افتاده و الان در کاروانش هم کبریت چمه، برداره در خصوصی یه موردی، کاری به اون ندارم. این مال از اون مال هاییست که نوعا مالچ ها بر نمی دارن، کاری به موارد نادر ندارم. خب اجل این باشه، حدیث معناش این باشه، فاکسا ما یستفاد من الحدیث، نهایت چیزی که از حدیث استفاده میشه اینه، حکم هذا نوع من الاموال، این نوع اموال حکمش بله روشن، علتش اینه، یعنی اموال کم قیمت بی ارزش. لال اموال و ذات القیمه الموتد بها، نه اون اموالی که قیمتش زیاده و اعتنا میشه به اون اموال، وقد اعرض عنها المالک، مالک هم اعراض کرده. ما میخواییم اون علت رو برای اعراض هم بیاریم، در اعراض فقط به نسبت به اون اموال ناچیز که نوعا مالک دیگه پیگیری نمی کنه. خب از این جهت پس دلیل اخص از مدعاست. جنبه دیگر حدیث اخص از مدعاست، ببینید بعضی وقتا این حدیث ما اعراض رو گفتیم دو تا بحث در اعراض است، یه وقت اعراض خاصه، یه وقت اعراض مطلقه. یه وقت شما مبلتو میذاری بیرون تا فقرا بیان بردارن، حتی مثلا به فقیری میگی آقا من مبلو میدارم بیا بردار، یا نیتت اعراض مطلق نیست، اعراض نسبیه که فقرا بردارن، من نیازمندا بردارن. بعضی وقتا هم بیرون نمیذاری، مثلا پیام میذاری در گروه ها، ما یک مثلا مبل داریم دست دوم، هر کس نیاز داره خبر بده بیاد برداره. اینم اعراض نسبیه دیگه. یه وقت نه اعراض مطلقه، از کاری نداره، هر کس میخواد برداره بیزارید بیرون. از این حدیث اعراض نسبی فهمیده نمیشه. با اینج بحث های اعراض هر دو رو میخواییم بحث کنیم، با از این جنبه هم اخص از مدعا است. میگه از ثانیتو ان ظاهر الحدیث لیس طالبا للمال مطلقا، ظاهر این حدیث هست برای این مال طالبی نیست مطلقا، مالش دیگه پیگیری نمیکنه مطلقا، مطلقا و به نسبه الى کل من التقته، و هر کسی بیاد اینو لغته کنه و اخذ کنه. فلا یستفاد من حکم بعض انها الاعراض، حکم بعضی از اشکال اعراض استفاده نمیشه. کدوم شکل؟ کل اعراض عن المال به نسبه الى خصوص الفقرا، نسبی این فهمیده نمیشه. الا بجیم آها همه اینا احکامش یکیه، قول به عدم الفصل الا اذا قیل به عدم الفصل، دیگه هر کس در اونجا چیزی گفت در اینجا هم به شرعه ایزن، فا اون وقت یکتمل الاستدلال. پس مناقشه دوم ما این بود که دلیل اخص از مدعاست. البته این مناقشه دومین جهتش ضعیفه، چون کسی فرق قائل نمیشه بین اعراض نسبی و اعراض مطلق. یک اشکال سوم که در اون حدیث گروه اول هم از این زوال ملکیت استفاده نمیشه، جواز تملک استفاده میشه. بله؟ یک سطر کتاب نداری به خاطر اکسا ما یستفاد من الحدیث، نهایت چیزی که از این حدیث استفاده میشه جواز تملکه، نه زوال الملک عن المال المتروک. مالی که ترک شده آیا جزء مباهات اصلیه میشه؟ از این حدیث استفاده نمیشه. مالی که ترک شده، اما طرف میتونه مالک بشه یا نه، بله ازش استفاده میشه. ما بحثمون فعلا اولین بحثه که اعراض زوال ملکیت میاره یا نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.